küçələrə su səpmişəm mahnısına bir baxışımız olacaq. Bu mahnının şairi və bəstəkarı, çoxlu xalq mahnılar sayağı məlumdur. Bu mahnı dildən dilə deyilib bizlərə çatıb. Demək olar, birinci dəfə bu mahnı da başqa xalq mahnıları ilə birlikdə 1927-ci miladi ildə Azərbaycanın məşhur bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun topladığı kitabda nota keçmiş. Bu mahnının yaranış tarixi məlumdur, amma onda gələn sözlər onun qidmətindən xəbər verir. Küçələrə su səpmişəm, yar gələndə toz olmasın. Elə gəlsin, elə getsin, aramızda söz olmasın. Əvvəl baxışda bu şeir çox sadə nəzərə gəlir. Əlbəttə, küçəyə su səpərlər ki, tozu yatsın. Amma su səpməklə yar görüşün sözsüz soğuşdurmağın nə ilgisi var? Bu barədə qədim Azərbaycanın tarixinə bir baxışımız olacaq. Qədim türk əsatirində təbiət ünsürlərinin əsas yeri var. Onlar təbiətlə yaşayıb, onu sevib qoruyublar. Hətta öz talelərini də təbiətə, xüsusilə suya bağlı biliblər. Misal üçün, ilin axır çərşənbəsinin səhəri, sübh tezdən durub axar su üstünə getmək, suya səlam verib üstündən 3 dəfə atlanmaq, sonra da həman sudan bir qab gətirib evin 4 bucağına səpmək, suya olan inancılara bağlıdır. Azərbaycanlıların inamında su müqəddəs, möcüzəli, yaradıcı, başlancı, qudrətli, ağrını acını götürən və barışıq yaradandır. Su ilə bağlı olan inamları əfsanələrdə, rivayətlərdə, nağıllarda, dastanlarda, dəblərdə, rəsmilərdə və əlbəttə xalq mahnılarında görmək olur. Bu mahnıların biri də Küçələrə su səpmişəm mahnısıdır. Necə ki, mahnıda gəlib, şair suyu barışıq yaradan bilir. Odur ki, küsən yarın yoluna su səpək, bu ümidlə ki, su acılığı, arada olan sözləri yuyub aparsın, yerinə barışıq gətirsin. Mahnının ikinci bəndində, sadə bir rəsmi dilə gətirməklə bu görüşə can atıb tələsməyin zikrəlik. O, səmavara ot salıb heç, istikanada qəd salıb. Bu ümidlə ki, yar yoldan çatan kimi bir isti çayla onun qamın şirinlətsin. Eşidək bu ürəyə yatan mahnını Məsud Fəsihinin səsinə.
Yeah.
Hayal tellerinin sevimli yoldaşları, bugün de bizim gözümüzü yolda koymadız. Vade başına geldiz. Biz de çalıştık, isti çayımız olmasa da, eşitmeli şehirlerle, mahnılarla kamuzu şirinledek. Biz bir üreh sevgiyle sizin yolunuzu gözlüyük. Allah amanında kalasız.
Hörmətli dostlarımız, Xəyal Telləri unvanlı bərnamə arşivi surətdə Ərdəbil radiosundan pəxş oldu. İnşallah ki, bu bərnamədə rizayəti xatirizi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
انتصاب امیر سرتیپ خلبان واحدی به فرماندهی نیروی هوایی ارتش با حکم فرمانده معظم کل قوا.
رئیس جمهور: همه وزارتخانه‌ها مأموریت دارند از ظرفیت عضویت ایران در سازمان شانگهای برای رونق و شکوفایی اقتصادی کشور استفاده کنند.
هشدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درباره ماجراجویی گروهک‌های تروریستی ضد انقلاب در شمال عراق.
بالا گرفتن تنش سیاسی بین فرانسه و سه کشور آمریکا، انگلیس و استرالیا بر سر لغو قرارداد ساخت زیردریایی‌های فرانسوی.
و تیم ملی والیبال ایران با پیروزی مقابل ژاپن مقتدرانه به مقام قهرمانی آسیا دست یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدی. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا با صدور حکمی امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی را به فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند. متن حکم فرمانده معظم کل قوا به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی: نظر به تعهد و شایستگی و پیشنهاد فرمانده کل آجا، شما را به سمت فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم. اهتمام به ارتقاء توان و آمادگی های رزم در پاسخگویی هوشمندانه به هر سطح و نوع از تهدید هوایی و رشد سرمایه انسانی با رویکرد ساخت نیروی هوایی دانشمند تراز نظام اسلامی در تعامل اثربخش و همافزا با مجموعه بزرگ ارتش جمهوری اسلامی ایران و بخش های زیربط لشکری و کشوری مورد انتظار است. از تلاش‌ها و خدمات ارزنده امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده در دوره مسئولیت تشکر می‌کنم. سعادت همگان را از خداوند متعال خواهانم. سید علی خامنه‌ای، 28 شهریور 1400.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با درخواست استعفای آقای دکتر محسن رضایی از دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند. متن پی‌نوشت رهبر انقلاب اسلامی بر هامش نامه استعفای آقای رضایی به این شرح است: بسم الله تعالی. جناب آقای دکتر محسن رضایی، تلاش‌ها و زحمات شما در سالیان متمادی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت فراموش نشدنی است. ضمن پذیرش استعفای جناب عالی، موفقیتتان در مسئولیت جدید را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم. و سلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه‌ای، 28 شهریور 1400. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در حکمی محمد باقر ذوالقدر را به سمت دبیری مجمع منصوب کرد. آیت الله صادق آملی لاریجانی از زحمات بیدریق آقای محسن رضایی که طی سالیان متمادی خدمات ارزشمندی در این سمت داشته تشکر و خطاب به آقای ذوالقدر تصریح کرده، جناب عالی را که به حمدالله از شخصیت‌های انقلابی، صاحب فکر و دارای تجارب ارزشمند اجرایی می باشید، حسب ماده 3 آیین‌نامه مجمع تشخیص و تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی مدت ظله العالی به عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب می نمایم. رئیس مجمع همچنین از مقام معظم رهبری به دلیل پذیرش پیشنهاد دبیری و نصب آقای ذوالقدر به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکر کرده است.
رئیس جمهور تصریح کرد سیاست خارجی دولت تقویت روابط با کشورهای همسایه با اولویت دیپلماسی اقتصادی است و این سیاست را با قدرت پیگیری خواهیم کرد. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت با اشاره به عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای گفت امروز نه تنها وزارت امور خارجه بلکه همه وزارتخانه‌ها مسئولیت و مأموریت دارند که از ظرفیت ایجاد شده برای رونق و شکوفایی اقتصادی کشور نهایت استفاده را بکنند. آقای رئیسی تصریح در فعال کردن بندر چابهار را خواستار شد و اظهار داشت بندر چابهار دروازه ارتباط با کشورهای آسیایی و جهان است. رئیس جمهور همچنین با قدردانی از تلاش‌ها و فداکاری دستاندرکاران حوزه بهداشت و سلامت کشور گفت امروز شتاب واکسیناسیون برای مردم امید بخش شده است و در کنار آن دقت و انضباط واکسیناسیون اهمیت زیادی دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد. آقای رئیسی افزود به لطف الهی با شتابی که در روند واکسیناسیون آغاز شده سال تحصیلی جدید در زمان خود آغاز خواهد شد و همه دانش آموزان، دانشجویان و خانواده آنها اطمینان داشته باشند که امر آموزش در کشور رونق خواهد گرفت. رئیس جمهور همچنین بر تداوم حرکت به سمت رشد اقتصادی و کاهش تورم تاکید کرد و گفت گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده و امیدواریم این روند با سرعت بیشتر همراه و برای مردم ملموس باشد. آقای رئیسی گفت در تصمیمات اقتصادی به دنبال آن هستیم که اقدامات همراه با مطالعه و کار کارشناسی باشد تا گام‌های اجرایی تأثیرگذار و همراه با نتیجه روشن باشد. رئیس جمهور در ادامه به موضوع راهپیمایی اربعین اشاره کرد و گفت همه مردم ایران عاشق ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستند، اما شرایط کرونایی و سیانت از جان مردم اقتضائاتی دارد و باید در چارچوب رعایت پروتکل‌های بهداشتی و انضباط عمل شود تا سلامت زائران دچار آسیب نشود، ضمن اینکه در این زمینه همکاری با دولت عراق نیز اهمیت دارد.
رئیس قوه قضاییه دستور داد با تسریع در هوشمندسازی نظام قضایی و بهبود عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مردم خدماتی با ارزان‌ترین قیمت ممکن ارائه شود. حجت الاسلام و المسلمین محسن یژه‌ای در جلسه ستاد راهبری قوه قضاییه و تسهیل رسیدگی به دعاوی پرتکرار انحصار وراثت گفت بی‌توجهی به دولت الکترونیک و هوشمندسازی دستگاه‌های حاکمیتی خدمت رسانی به مردم را کند و در آنها نارضایتی ایجاد می‌کند. آقای محسن یژه‌ای خاطر نشان کرد نگاه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید خدمت محور باشد نه تعرفه محور.
می‌خوایم تصدیگری رو کمش کنیم، یعنی ما جزء وظایفمون هستش شفاف کردن و رقابتی شدن، نظارت هوشمند لازم هستش، توسعه خدمت می‌خوایم بدیم، خدمت ارزان‌تری به مردم بدیم، می‌خوایم به افراد خارج از کشور هم سرویس بدیم، می‌خوایم گسترش بدیم، فقط دادگستری نباشه، به سازمان‌های وابسته هم باشه. شما این را دستور عمل رو اصلاح بکنید، تجمیع بکنید، انشالله که هم ناظر به رفع نواقص هم با توجه به ضرورت‌های قانونی که ازش انجام میشه.
آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آقای رئیسی رئیس جمهور قانون جهش تولید مسکن را ابلاغ کرد. در این قانون تولید 1,000,000 مسکن در سال هدف گذاری شده است. قانون جهش تولید مسکن با عنوان طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن اواسط مرداد به مجلس تقدیم شده بود و پس از تصویب در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان برای اجرا در اختیار قوه مجریه قرار داده شد. وزیر راه و شهرسازی هم قول ساخت 1,000,000 مسکن را در سال داده بود.
ساعت رسمی کشور این هفته تغییر می کند. ساعت رسمی کشور در ساعت 24 روز سه‌شنبه 30 شهریور 1 ساعت به عقب کشیده می شود. بر اساس قانون ساعت رسمی کشور در ساعت 24 اول فروردین هر سال 1 ساعت به جلو کشیده می شود تا در نیمه نخست سال که روزها بلندتر و شبها کوتاه‌ترند حد اکثر استفاده از روشنایی روز صورت گیرد و در مصرف انرژی صرفه‌جویی شود. همچنین در ساعت 24 روز 30 شهریور ساعت به وضع سابق برگردانده می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازدید سرزده از یکی از دفاتر پستی در تهران از تلاش پست به ویژه در ایام شیوع بیماری کرونا قدردانی کرد. آقای عیسی زارع‌پور
مشکلات متنوعی بود. بعضیش سالهاست استخون لای زخمه و زخم مزمنی شده. بعضی از اینا نیازمند یه کار ویژه است توی دولت، توی مجلس. همه باید دست به دست هم بدیم که به حال مشکلات این دوستان که الان بیشترین بار رو تو شرایط کرونایی بر دوش دارن. یعنی الان خیلی کارشون کم شده تو شرایط کرونایی، کارمندان دولت، ولی این دوستان ما مخصوصا تو قسمت توزیع کارشون خیلی بیشتر شده. شبانه روزی شدن، بتونن بار بقیه رو به دوش بکشن. الان خرید و فروش همه اینترنتی شده، توزیعش به عهده همین دوستانه. من ان شاء الله پیگیر مشکلاتشون خواهم بود. فردا یه جلسه با مدیری پست و مدیر عامل و معاونین محترمشون داریم. هر کدومش که بتونیم با سرعت حل بکنیم حتما ان شاء الله در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد. بعضیش هم نیاز به زمان داره، چون از گذشته بوده، نیاز به عزم ملی داره.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. وزارت بهداشت اعلام کرد 15975 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که 2207 نفر از آنها بستری شدند. در 24 ساعت گذشته 391 بیمار کرونا جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 117182 نفر رسید. همکنون 57 شهر کشور در وضعیت قرمز، 238 شهر در وضعیت نارنجی، 136 شهر در وضعیت زرد و 17 شهر در وضع آبی قرار دارند. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت هم از کاهش تدریجی موارد ابتلا به سری و فوت کرونایی در کشور خبر داد. آقای گویا گفت همکنون استان‌های غربی کشور با بیشترین چالش بیماری مواجهند که لازم است با دقت و مراقبت بیشتری روند بیماری کنترل شود. در شبانه روز گذشته 1,368,000 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شد و مجموع واکسن‌های تزریق شده به 43,372,270 دوز رسید. سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد مهر 60 میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور می شود.
229 میلیون نفر مبتلا و 4,703,000 فوتی آمار کرونایی های جهان تا این لحظه است. در شبانه روز گذشته آمریکا با 849 فوتی، برزیل با 803 نفر و روسیه با 799 جان باخته رتبه های اول تا سوم جهان را ثبت کردند. آمریکا همچنین در شبانه روز گذشته حدود 65,000 مبتلا داشت. در هفته‌های اخیر با افزایش گونه دلتا بیمارستان‌های آمریکا در برخی ایالت‌ها مملو و از بیماران کرونایی شده است. در انگلیس هم گونه دلتا دوباره تعداد مبتلایان را به شدت افزایش داده است. این کشور در شبانه روز گذشته با بیش از 30,000 مبتلا کرونایی‌ترین کشور اروپایی بود.
آیین تکریم و معارفه جانشین سابق و جدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با حضور سرلشکر باقری در این ستاد برگزار شد. امیر خلبان عزیز نصیرزاده به پیشنهاد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و به حکم فرمانده معظم کل قوا به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده است. پیش از این امیر آشتیانی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود که با آغاز به کار دولت 13 به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مشغول خدمت شده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در این مراسم درباره ماجراجویی گروهک‌های تروریستی ضد انقلاب در شمال عراق هشدار داد. سردار سرلشکر باقری با اشاره به عملیات اخیر سپاه پاسداران در اقلیم کردستان عراق گفت:
عملیات هایی که اتفاق افتاد در دو هفته گذشته ادامه خواهد داشت و این حق قانونی و منطقی ملت ایران هست که مرزهای امن و آرامی رو داشته باشن و من توصیه میکنم به سران اقلیم شمال عراق، به مسئولین دولت عراق که خودشون این مجموعه ها رو جمع بکنن، مانع فعالیت اینها بشن. البته این اخطار رو ما چند سال هست کردیم، این توصیه و درخواست رو داشتیم که عمل نشده و ما اگر چنانچه اینها حضورشون ادامه داشته باشه و شیطنت ها و فعالیت های نظامیشون ادامه داشته باشه، با تکرار و توسعه عملیات ها اونها رو منهدم خواهیم کرد تا کاملا اینها جمع بکنن و برون. البته فعالیت سیاسی هیچ ایرادی ندارد، ما در درون کشورمون صدها حزب داریم، بسیاری از اینها ممکنه با مشی دولت های ما مخالفت هایی داشته باشن، نشریه دارن، سامانه های ارتباطی دارن، تبلیغ میکنن، فعالیت سیاسی میکنن، این آزاد هست طبق قانون اساسی، اما فعالیت مسلحانه رو ما نمی میتونیم تحمل بکنیم. حملات و عملیاتی که دو هفته پیش اتفاق افتاد، مقرهای فرماندهی تعدادی از این گروه ها به نقطه زده شد و منهدم شد. البته ما قصدمون در مرحله اول ایراد و تلفات نبود، لذا از قبل اعلام کرد سپاه و اینها اونا رو تخلیه کرده بودن. تمامی اینها زده شد تعداد زیادیش. اونتا من بعد دیگه ما اخطار مجدد نخواهیم کرد و اگر چنانچه این پادگان ها، این حضور ها، این فعالیت ها و طراحی عملیات ها ادامه داشته باشه، قطعاً با فعالیت های گسترده‌تر نظامی ما مواجه خواهد.
وزیر امور خارجه پیشبرد تامین حداکثری منافع ملی و امنیت ملی را نیازمند مشارکت حداکثری مدیران دستگاه دیپلماسی اعلام کرد. آقای امیر عبداللهیان در مراسم تودیع و معارفه معاونان وزارت خارجه گفت:
از جمله حوزه‌هایی که تمرکز زیاد در پیشبرد سیاست خارجی دولت 13 خواهد داشت، معاونت سیاسی وزارت امور خارجه است. بنابراین هست که با همت جمعی همه عزیزان و با اتکا به ظرفیت مدیران محترم وزارت امور خارجه، سفرای محترممون و تک تک کارشناسان، بتوانیم ان شاء الله این مأموریت دشوار متنوع در حوزه سیاست خارجی رو در راستای تأمین حداکثری منافع ملی کشور، امنیت ملی به پیش ببریم انشاءالله.
سخنگوی وزارت خارجه علت شرکت نکردن رئیس جمهور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل را شرایط کرونایی و اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی اعلام کرد. آقای سعید خطیب‌زاده افزود آقای رئیسی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به صورت برخط سخنرانی خواهد کرد.
به خاطر شرایط ویژه کرونایی و پروتکل‌هایی که باید قبل و بعد سفر انجام می‌شد، ایشون ترجیح دادن این سفر فقط وزیر محترم امور خارجه تشریف ببرن و خودشون مواضع جمهوری اسلامی ایران رو مثل بسیاری از کشورهای دیگه که در سطح سران به صورت برخط و آنلاین صحبت می‌کنن، ایشون هم همین مسیر رو برن.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین تأکید کرد عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای پایان عملی طرح انزوای بین‌المللی ایران بود که برخی کشورها از جمله آمریکا به دنبال آن بودند. آقای خطیب‌زاده در نشست خبری گفت:
آنچه که در خصوص تایید نهایی سند عضویت ایران در سازمان شانگهای گفته شد، آغاز یک پروسه آیینی هست که شاید حدود یک سال و نیم طول بکشه. باید یه سری کارهای تشریفاتی و آیینی از جمله تایید تمامی اسناد سازمان شانگهای توسط نهادهای زیرب در داخل ایران، مجلس شورای اسلامی، صورت بگیره. سازمان همکاری‌های شانگهای یک سازمان چند بعدی هست، یک سازمان فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی هست و لذا ظرفیت‌های مختلفی رو داره برای اینکه استفاده بشه. هم سازمان شانگهای و هم جمهوری اسلامی ایران میتونن از ظرفیت‌های متقابل همدیگه برای ارتقاء روابط و همچنین جایگاه این سازمان استفاده بکنن. همونطور که رئیس جمهور روسیه هم اشاره کرد، حضور ایران در سازمان شانگهای باعث قدرتمندتر شدن این سازمان خواهد شد. عضویت ایران در سازمان شانگهای پایان عملی پروژه انزوای ایران توسط برخی طرف‌های و کنشگران بین‌المللی از جمله ایالات متحده بود.
تنش دیپلماتیک بین فرانسه و 3 کشور آمریکا، انگلیس و استرالیا بر سر لغو قرارداد ساخت زیردریایی‌های فرانسوی بالا گرفته است. وزیر امور خارجه فرانسه آمریکا را به دروغگویی و انگلیس را به فرصت طلبی متهم کرد. لودریان گفت فراخواندن سفرهای فرانسه از آمریکا و استرالیا بازتاب یک بحران عمیق و خطرناک است و بر آینده ناتو هم تأثیر منفی می‌گذارد. کلمان بونو وزیر امور اروپایی فرانسه گفت رویکرد آمریکا در قبال قرارداد ساخت زیردریایی برای استرالیا نشان داد که دولت جدید واشنگتن هم مانند دولت ترامپ همچنان به سیاست اول آمریکا چسبیده است. بونو افزود توافق نظامی بین آمریکا، انگلیس و استرالیا نشان داد که اصل اولویت با آمریکاست همچنان به قوت خود باقی است. استرالیا قرارداد ساخت زیردریایی با فرانسه را لغو و در اقدامی در راستای سیاست‌های چین ستیزانه واشنگتن با آمریکا و انگلیس وارد توافق تسلیحاتی جدیدی موسوم به آکوس شد. مطابق این توافقنامه تسلیحاتی، آمریکا و انگلیس متعهد شدند که تعداد 8 فروند زیردریایی اتمی برای استرالیا تولید کنند. اقدام کانبرا دولت فرانسه را بسیار خشمگین کرد، به طوری که پاریس از این حرکت به عنوان خنجر خوردن از پشت یاد کرد و در همین راستا سفرایش را از استرالیا و آمریکا فراخوانده. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هم برای کم اهمیت جلوه دادن اختلافات ناشی از پیمان زیردریایی‌ها بین فرانسه، آمریکا و استرالیا ادعا کرد بعید است که این پیمان تأثیری در همکاری نظامی کشورهای عضو ناتو داشته باشد. این واکنش ناتو در حالی مطرح شده که فرانسه میگوید استرالیا با لغو قرارداد سال 2016 زیردریایی‌ها با فرانسه مرتکب اشتباهی بزرگ شده است. چین هم پیشتر پیمان امنیتی آمریکا، انگلیس و استرالیا را محکوم کرده و هشدار داده این اقدام دامن خودشان را می‌گیرد. مالزی و اندونزی هم درباره تسلیح استرالیا به زیردریایی‌های هسته‌ای و آغاز یک مسابقه تسلیحاتی جدید در منطقه و به خطر افتادن امنیت آن هشدار دادند.
مردم افغانستان خواستار مجازات نظامیان جنایتکار آمریکایی هستند. آمریکا در آخرین جنایت خود در افغانستان با حمله پهپادی 10 غیر نظامی از جمله 7 کودک را در کابل کشت که به علت شواهد و اسناد انکارناپذیر به آن اعتراف کرده است.
میگوید در یک لحظه حیات کوچک آنها پر از جنازه شد.
ما را به سرپناه و ویران و تک تک کردند.
سمیه کوچکترین عضو خانواده بود که فقط 2 سال داشت. قربانی حمله راکتی آمریکا در کابل شد. حمله پهپادی که یک روز قبل از خروج از افغانستان آمریکایی‌ها انجام دادند. 7 کودک و 3 بزرگسال کشته شدند که بزرگترین کودک 12 سال داشت.
حقوق بشر ملت کجاست؟ هزاران نفر در افغانستان میمونه پرسان نیست. چرا؟
به قول مردم افغانستان آمریکایی‌ها آمدنشان به این کشور با جنایت و رفتنشان نیز با جنایت بود.
حالا هیچ کسی هم نیست که از آمریکا بپرسه که چرا مثلا این بار اولش نیست، شاید هم بار آخرش نباشه که از مردم افغانستان، آمریکا و هر کسی دیگری قربانی میگیره. حادثه 100 بار میشه که همین حادثه رخ داده، فقط با یک معذرت خود خلاص کرده.
آمریکایی ها این قتل عام را به نام داعش انجام دادند.
این مسلمان چی گناه کرده که حالا به نام داعش میکشه؟ واقع به نام طالب بود، به نام القاعده بود، به نام داعش بود. داعش هم خودم بود. حالا به نام این آن مردم افغانستان در بدر خاک بسر میکنند.
واکنشا به کشته شدن 10 غیر نظامی در پایتخت افغانستان و پس از آنکه آمریکا به جنایت خود اعتراف کرد ادامه دارد. ارتش آمریکا 20 روز پس از جنایت در نزدیکی فرودگاه کابل و کشتن 10 غیر نظامی به جنایت خود اعتراف کرد.
مردم افغانستان 1,700,000 شکایت به عنوان جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در دادگاه بین‌المللی لاحه ثبت کردند که از این شکایت ها بخش زیادی از آنها مربوط به سربازان آمریکایی در 20 سال اخیر در افغانستان است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
چند خبر کوتاه. امیر سلشگر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش، از همراهی ارزشمند رسانه ملی و دیگر رسانه‌های وزین کشور در انعکاس مطلوب بازگشت غرورآفرین و عزتمندانه ناوگروه 75 نیروی دریایی راهبردی ارتش تقدیر و تشکر کرد.
هشتمین مرحله رزمایش کمک مؤمنانه سپاه حضرت سیدالشهدای استان تهران با توزیع 11,000 بسته کمک معیشتی و 15,000 بسته کمک آموزشی و لوازم التحریر با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در حرم مطهر امام خمینی اجرا شد.
رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر لزوم سرعت بخشیدن به اقدامات مؤثر به منظور ایجاد ثبات در بازار تاکید کرد. آقای رئیسی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده در زمینه ترخیص کالاهای موجود در بنادر، تسریع در روند ترخیص کالاها را ضروری خواند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت رئیس جمهور از وزارتخانه‌های اقتصاد و کار خواست تا برنامه‌ای برای پوشش جاماندگان سهام عدالت آماده کنند. آقای خاندوزی افسود در حال برنامه ریزی در راستای اجرای این دستور رئیس جمهور هستیم و اگر نیاز به دریافت اختیارات قانونی در این مورد وجود داشته باشد حتما از مجلس کمک میگیریم.
سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به اعلام سازمان حج و زیارت مبنی بر آغاز تحویل ویزا به زائران عتبات تالیات، مسافران می توانند برای تهیه بلیط پروازها با قیمت مصوب اقدام کنند. داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداقل 72 ساعت، کارت واکسن 2 دوز و داشتن ویزای معتبر از الزامات صدور بلیط توسط شرکت‌های هواپیمایی برای سفر اربعین به شمار می‌رود.
دولت در راستای کمک به اجرای طرح‌های عمرانی، آیین‌نامه اجرای مربوط به اختصاص اعتبار برای تحویل مواد اولیه قیر به دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد.
آیین تجلیل و تکریم سراسری از 1,000,000 پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت سه‌شنبه 30 شهریور در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می شود.
گروه صنعتی ایران خودرو هفتمین پیشفروش یک ساله محصولات خود در سال 1400 را از یک شنبه به مدت 3 روز با عرضه تنها خودروی تارا دستی با تنوع رنگ آغاز کرد.
معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت امسال بیش از 9500 دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان ورودی 96 در مدارس فعال خواهند شد.
رئیس سازمان انرژی اتمی به منظور شرکت در 65مین نشست سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد وین شد.
و یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد ضمن تاکید بر از دست رفتن تقریبی 1.8 تریلیون ساعت آموزشی در دوران همگیری کرونا خواستار بازگشایی مدارس شد.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای ابراهیم.
سلام شنوندگان گرامی، تیم ایران به مقام نخست رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا رسید و 4مین عنوان قهرمانیش را در قاره کهن جشن گرفت. بلندقامتان کشورمان در دیدار نهایی این رقابت‌ها در چیبای ژاپن در 3 دسته پیاپی با امتیازهای 27/25، 25/22 و 31/29 مقتدران ژاپن میزبان مسابقات را شکست دادند و ضمن کسب عنوان قهرمانی برای اولین بار با کادر فنی تمام ایرانی بر قله والیبال آسیا تکیه زدند. حجت الاسلام رئیس جمهور کشورمان در نشست امروز هیئت دولت با تبریک قهرمانی تیم والیبال ایران در مسابقات آسیایی گفت در مقابل افتخار آفرینی ورزشکاران کشورمان وظیفه داریم که ضمن حمایت از آنان زمینه ورزش قهرمانی را نیز در کشور تقویت کنیم. تیم ملی هندبال بانوان ایران در 4مین بازی خود در مسابقات قهرمانی آسیا با نتیجه 28/22 اردن میزبان مسابقات را شکست داد و با 3 برد و 1 باخت برای نخستین بار سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی را کسب کرد. در آغاز مرحله دوم از دور رفت لیگ برتر هندبال مردان ایران هم تیم شهید شاملی کازرون 32/24 زوباهن را شکست داد. نفت و گاز گچساران 23/22 از سد مس کرمان گذشت و رعد و پدافند آمل 34/29 برابر پاس ناجای قم به برتری رسید. کاراتکای ایرانی با 3 مدال رنگارنگ به کار خود در مسابقات جهانی کاراتوان زیر 21 سال پایان دادند. در این دوره از رقابت‌ها که به میزبانی استانبول ترکیه برگزار شد، در بخش کمیته امیر رضا برزویی مدال طلا و امیر حسن معین‌الدینی برنز گرفتند و در کاتا مطهره احمدیان موفق به کسب مدال نقره شد. 9مین روز جام جهانی فوتسال در لیتوانی با 4 دیدار برگزار می شود و در اساس ترین آنها از ساعت 21:30 تیم ملی فوتسال ایران برای سرگروهی به مسافه آرژانتین می رود. در ادامه مسابقات فوتبال باشگاهی در لیگ‌های معتبر اروپایی و در لیگ جزیره، چلسی با 3 گل تاتنهام را شکست داد و صدرنشین شد و تیم‌های منچستر یونایتد و برایتون با نتیجه مشابه 2-1 به ترتیب برابر وست‌هام و لستر به برتری رسیدند. در بوندسلیگای آلمان دورتموند 4-2 یونیون برلین را برد و بایر لورکوزن 3-1 مقابل اشتوتگارت پیروز شد. در سری آ ایتالیا، روم در زمین ورونا تیم به باخت 3-2 داد. سمپدوریا با 3 گل امپولی را شکست داد و تیم یوونتوس با تک گل آلوارو ماراتا از میلان پیش افتاده. در آخرین بازی هفته 5 لیگ اسپانیا هم دیدار 2 تیم والنسیا و رئال مادرید بدون گل مساوی در جریان است. و در مسابقات دوچرخ سواری قهرمانی پیست کشور در تهران، در رده بزرگسالان ستاره زرگر و فروزان عبداللهی هر دو از خوزستان در مواد کایرین و اومینیوم اول شدند و در تیم اسپرینت خوزستان به مقام نخست رسید. در بخش جوانان نیز تیم خراسان رضوی در تیم اسپرینت رکورد ملی 2 رده سنی جوانان و بزرگسالان این ماده را ترقی داد.
برای امشب در برخی نقاط استان‌های مثل مازندران، گلستان و خراسان شمالی و تا روز چهارشنبه در برخی نقاط استان‌های ساحلی دریای خزر به ویژه مناطق شرقی افزایش ابر و بارش‌های پراکنده رو داریم. طی این مدت در جنوب کشورمون، در جنوب سیستان، بلوچستان، ارتفاعات کرمان و همینطور برخی نقاط هرمزگان برای بعد از ظهرها و شب‌ها رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ میده. از امشب تا روز چهارشنبه در شرق خراسان جنوبی و شمال سیستان بلوچستان در منطقه زابل خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رو داریم که سبب کاهش دید در جاده‌های مواصلاتی این مناطق میشه. تهران برای امشب آسمانی صاف، گاهی وزش ملایم باد رو خواهد داشت. 32 درجه سانتیگراد بیشینه دمای امروز تهران خواهد شد.
از آن صبح افق تهران ساعت 5:27 و طلوع آفتاب ساعت 6:51 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا سمنان، شبکه استانی صدا. صدای همدلی، نوای مهربانی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که یادش آرام دلهاست. سلامی به گرمای دست تو دوست، دلم لحظه‌ای با دلت روبروست. بگو عاشقی تا سلامت کنم، تمام دلم را به نامت کنم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز، هموطنان گل و نازنین در نقاط مختلف ایران. در بامداد 29 روز از شهریور ماه با برنامه شبهای ایران از مرکز سمنان در خدمت همه شما هموطنان عزیزمون هستیم. آرزو میکنیم سلامتی همنشین همیشگی لحظه هاتون باشه و روز و روزگار بر وفق مراد. برنامه شبهای ایران به سفارش صدای استانها بامداد هر روز از ساعت 12:30 تا 2 از شبکه های مختلف مراکز استانها تقدیمتون میشه و در بامداد 29 شهریور افتخار داریم که از مرکز سمنان در خدمت شما هموطنان عزیزمون باشیم. لطفاً ما رو تا پایان برنامه شبهای ایران همراهی بفرمایید. بخش‌های برنامه شب‌های ایران رو تقدیمتون می‌کنیم. انشاءالله گزارش‌های آقای مهران مجید پناه رو خواهید شنید، تلفن‌ها و پیامک‌های شما رو خواهیم خوند و خواهیم شنید. بخش‌های کوتاه نمایشی رو تقدیمتون می‌کنیم. گزارشگران مرکز خراسان، خراسان شمالی و مرکز خوزستان گزارش‌هایی برامون ارسال کردن که در وقت مناسب براتون پخش می‌کنیم. در بخش کارشناسی برنامه حجت الاسلام روشنبین استاد حوزه و دانشگاه با معرفی چند کتاب مطالب مفیدی درباره قول و قرار جوانان در بحث ازدواج بیان می‌کنند و بخش‌های دیگه که انشاءالله در فرصت مناسب اگه زمان برنامه اجازه بده حتما براتون پخش می‌کنیم. همراهی شما افتخار برنامه شب‌های ایرانی که در بامداد 29 شهریور از مرکز سمنان تقدیمتون خواهد شد. ما به همه شما شنونده های عزیزمون در سراسر ایران افتخار میکنیم. ما رو در برنامه شبهای ایران با این موضوع همراهی کنید که کجاها باید گفت مرد و قولش. البته خانمها ناراحت نشن، این یه اصطلاحه. میتونید به ما بگید کجاها پای قول و قرارتون ایستادین؟ اینجا اتفاقا خانمای ایرانی خیلی حرف واسه گفتن دارن. خلاصی که از قول و قراراتون برمون بگید. شماره تلفن ما 33 44 77 48 با پیش شماره 023 و شماره پیامک 30231 در اختیار شماست تا داستانهای زیبایی از قول و قرارتون یا حکایتهایی که تو ذهنتون ماندگار شده در برنامه امشب شبهای ایران به ما بگید. ایران عزیز ما رنگین کمان فرهنگ‌های مختلف و قصه‌های متنوع با زبان‌ها و گویش‌های شیرین و زیباست. ما هم دوست داریم که برنامه امشب رو مزین کنیم به صدای قشنگ شما شنوندگان عزیز. یه بار دیگه شماره تلفن رو میگم 33 44 77 48 با پیش شماره 023 و پیامک 30231. از قول و قرارتون بگید و بگید کجاها پای قول و قرارتون ایستادین.
هوای من برای تو، اگر که ماندگار شوی که جان من برای تو، اگر که سازگار شوی سرگذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جای امن بودنم یک کنج قلب توست، حس خوب چشم توست، عشق پاک ناتمام گذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جای امن بودنم یک کنج قلب توست، حس خوب چشم توست، عشق پاک ناتمام من، باور کن همه حرفا
بله، ترانه اهل عاشقی بود که تقدیمتون شد، امیدواریم پسندیده باشید. اجازه بدید یه سلام ویژه عرض کنیم خدمت همه مردم با صفای کشور عزیزمون ایران همیشه سربلند، از ترک و کرد و لور و بلوچ و فارس و عرب و همه اقوام مختلف ایرانی، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، که همیشه پای عهد و پیمانتون ایستادین. شما که قولتون قوله و حرفتون حرف. شما مردم عزیز تو قلب ما جا دارین و ما با همه وجود بهتون افتخار میکنیم. لطف کنید به ما بگید کجا پای قول و قرارتون ایستادید. از طریق دو راه ارتباطی 33-44-77-48 با پیش شماره 023 و 30231.
به نام خدا. یکی از صفات خوب ما آدما قول دادن و ماندن بر سر قول و قرارمونه. در حال ما در هر حالتی بایستی سر قولمون محکم و استوار باشیم، چرا که شخصیت اجتماعیمون ثبات و قوام بیشتری به خودش میگیره و ضمناً دیدگاه مردم و اطرافیان نسبت به ما بهتر میشه. و به همین خاطر اون عبارت و ضرب المثل معروف مرد و قولش هم در حال در مورد ما معنی خودش رو پیدا میکنه. ارادتمند همه، شمس الدین از نگین کبیر، سمنان.
به نام حضرت عشق، با عرض ادب و سلام خدمت هموطنان عزیز. میگن مرد و قولش، یادش به خیلی زمانی یه تار سیبیل گرو میذاشتن و یه روستا رو ضمانت میکردن، ولی الان متاسفانه یه عده محدود این مسئله رو زیر سوال میبرن. من میگم قول و قرار و ضمانت و حرف که از دهن در میاد مرد و زن نداره، چون ما اشرف مخلوقاتی، ما حق انتخاب داریم. پس یادمون باشه حرفی بزنیم که بتونیم بنویسیم، چیزی بنویسیم که بتونیم امضا کنیم و چیزی رو امضا کنیم که بتونیم پاش بستیم و زیرش نزنیم. پس بگیم مرد و حرفش، حالا چه برسه به قولش. ارادتمند و دوستارتون ابوالفضل نیکبر در سرزمین گویشا و لهجه ها، سمنان. شبتون زیبا.
آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان لطف کردن برامون پیامک ارسال کردن. نوشتن من هنگام رانندگی در احترام گذاشتن به قوانین راهنمایی رانندگی و ایمان و اراده‌ام نسبت به آرمان‌های انقلاب اسلامی پای قول و قرارم ایستادم. خیلی ممنونیم از شما آقای کریمیان. آقای میثم صفاییان از آباده فارس گفتن انسان در صورت میتواند به کسی قول بدهد و به قولش وفا کند که اولا انجام یک کار مثبتی باشد، ثانیا انجام آن کار در توانش باشد. بنده تا انجام کاری برایم میسر نباشد به هیچ کس قول نمیدهم. وقتی هم قول دادم پای قول و قرارم هستم. خانم فاطمه کارگر از یامچی، نمیدونم درست میخونم یا نه، نمیدونم در کدوم قسمت از ایران عزیزمون هست، گفتم من قولی که میدهم سعی میکنم به قولم وفادار باشم و زیر قولم نزنم. ترانتون خیلی گریه دار بود و پخش کردید و نوشتن از شما ممنونم و لحظه به لحظه براتون آرزوی سلامتی میکنم. خیلی ممنونم خانم کارگر. با خانم از مشهد مقدس گفتن من همیشه پای قول و قرارم میستم، کاش بنویسید که کجاها پای قول و قرارتون میستید. خیلی ممنون میشیم که به این سوال کامل پاسخ بدید. آقای قربان غلام علی زاده گفتن که از شهر توت‌فرنگی مازندران، گفتن ما وقتی با هر کسی هر عهدی بستیم باید حتما بهش پایبند باشیم، به خصوص نسبت به شریک زندگیمون. قولی که برای خوشبخت کردنش دادیم باید در حد توانمون تلاش کنیم. آقای سهراب غلامی از آذربایجان غربی شهر کشاورز گفتن مرد باید همیشه به قولش عمل کنه و اگه عمل نکنه حتما زندگیش به مشکل خواهد خورد. خیلی ممنونیم از همراهیتون، از دوستانی که لطف میکنن برامون پیامک ارسال میکنن. ما منتظر هستیم پیامک های زیباتون به دستمون برسه و همینطور تلفن های شما تا پخش کنیم و پیامک های شما رو بخونیم. ساعت 46 دقیقه بامداده، همچنان با ما همراه باشید با شبهای ایران از مرکز سمنا. گزارشگر محترم از مرکز خوزستان گزارشی رو تهیه کردن که الان به اتفاق هم گزارش ایشون رو میشنن.
الهی با نام زیبای تو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شنوندگان جان رادیو، همراهان خوب برنامه شبهای ایران. من مهیار شمس، گزارشگر مرکز خوزستان، با افتخار با شما از سرزمین عشق و حماسه، استان زرخیز خوزستان، شهر اهواز، همراه و همصدا هستم. امیدوارم هر کجا که هستید تنتون سالم باشه، مراقب سلامتی خودتون و دیگران باشید. ما اومدیم به سطح شهر اهواز و به میدان شهدا، میریم همراه بشیم با همشهریای خوبمون که در این منطقه حضور دارن. آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. خدا قوت.
علیکم السلام، وقت شما هم بخیر باشه.
حالا احوال خوبه ان شاء الله؟
خدا شکر الحمدلله رب العالمین.
سلام علیکم، ماسکتون هم زدین.
خواهش کنم، دیگه این وظیفه اجتماعی هم اخلاقیه.
آقا تا حالا شنیدی که میگن مرد و قولش؟
این یه ذره مسئله هم دینیه هم ایرانیه و دیگه از نسل‌های گذشته به ما عنوان یک میراث فرهنگی، ادبی، اخلاقی برامون به یادمان مونده. شبیه اون هم داریم، میگه مرد سرش میره ولی قولش نمیره. آدمیه و تعهد و وفا و امانت داریش
اعتبارش
و ارزش و اعتبارش. انسان یعنی تعهد، یعنی تسلیم، یعنی مسئولیت، هم مسئولیت فردی هم مسئولیت اجتماعی نسبت به خودش و نسبت به دیگران.
کجا بیشتر کاربرد داره؟
شروعش فردیه، خود فرد با خودش، با نفسش، بله، با نفسش، با خودشناسیش که مقدمه خودشناسی میشه در آینده، بعدش با همه کسانی که باشون ارتباط داره، حالا ارتباط ها یا مقطعیه یا درازمدته یا دائمیه، مثلا فرزند با پدر مادر، زن و شوهر، همسر. تو قرآن زیاد داریم ناس، مردم، مخاطبت بعد از خودت مردمی، نهایتش انتقال پیدا میکنه به کمال نهاییش خدا. ما تعهدمون فقط نسبت